با قوانین منطقه از جمله کارهای اساسی بود که نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت آینده این مردم مستضعف به جا گذاشت.
و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
هنگامه بیکاره، هنگامه بیکاره، یاران خدا آمد، یاران خدا آمد، جان را به ره جانان مردان فدا سازی، با رهبر خود مبا در عرش خدا سازی، فریاد حسینی باز از دشت بلا آمد، چون زینب غمدیده بر کرب و بلا آمد، بر کرب و بلا آمد.
روحانی شهید مصطفی ردانی پور که با درک شرایط حساس انقلاب اسلامی 2 سال از حوزه و درس جدا شده بود، با واگذاری مسئولیت به یکی از برادران به دامان حوزه علمیه بازگشت تا بر بنیه علمی خود بیفزاید. هنوز چند ماهی از بازگشت او به قم نگذشته بود که حرکت‌های ضد انقلاب در کردستان و بعضی از مناطق کشور شروع شد. او که از آگاهی و شناخت بالایی برخوردار بود و نمی توانست زمزمه های شوم تجزیه طلبی مزدوران استکبار جهانی و جنایات آنان رو در به شهادت رساندن جهادگران مظلوم و پاسداران قهرمان تحمل کند، با وجود اینکه در درس حوزوی به پیشرفت های چشمگیری نائل شده بود، به منظور مقابله با جریانات منحرف و بازگرداندن امنیت و ثبات کردستان به سوی این منطقه و این خطه شتافت. 1 سال تمام به همراه نیروهای جان بر کف و رزمنده برای سرکوبی اشرار و نابودی ضد انقلاب تلاش کرد. در جلسه‌ای که به اتفاق نماینده حضرت امام و امام جمعه اصفهان خدمت حضرت امام رحمت الله علیه مشرف شده بودند، ایشان از امام در مورد رفتن به کردستان کسب تکلیف کرد. حضرت امام به روحانی شهید مصطفی ردانی پور امر فرمودند شما باید به کردستان بروید و کار کنید. او در آنجا هم به کار تبلیغ و ترویج احکام اسلام مشغول بود و هم به عنوان مجاهد فی سبیل الله در جنگ با ضد انقلاب شرکت می کرد.
اسلام و انقلاب اسلامی در سر همون کارهایی که در سر اسلام با پیغمبر کردن با امام محمد بکنه. حالا کی اینجا موظف جلوی اینا رو بگیره؟ اینایی که صد راه اسلام شدن مسلمان.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء
با شروع جنگ تحمیلی، شهید ردانی پور به همراه عده‌ای از همرزمان خود از کردستان وارد جنوب شد و با نیروهای اعزامی از اصفهان شروع به فعالیت کرد. او مدت‌ها با رزمندگان اسلام در خطی که به خط شیر معروف بود علیه دشمن بعثی به مبارزه پرداخت. از مهمترین علل 6 ماه مقاومت مستمر نیروها در این خط، وجود این روحانی عزیز و دلسوز بود که به آنها روحیه می‌داد و سخنرانی می‌کرد. مصطفی ردانی پور با تجربه‌ای که از کار در جبهه‌های کردستان داشت، سلاح بر دوش به تبلیغ و تقویت روحیه رزمندگان می‌پرداخت و با برگزاری جلسات دعا و مجالس وعظ و ارشاد نقش مؤثری در افزایش سطح آگاهی و رشد معنوی رزمندگان ایفا می کرد. او در عملیات محرم و الفجر یک و الفجر دو شرکت داشت و تا لحظه شهادت هرگز جبهه ها را ترک نکرد و فرمان امام عظیم الشأن را در هر حال بر هر چیزی مقدم می دانست. مصطفی در عملیات فتح المبین نیز نقش بارزی داشت.
های مردونگی و عشق جون دادن تا ما بمونیم، که تا خط سرخ تاریخ برا عاشقا بخونیم. رمز یا زهرا و تکبیر عطر سنگرهای دشته، دنیا حیرون طلوع سبز بلفجرای هشته. نخلای بلند استقامت، عاشقای دین و قرآن و سفیران هدایت، رفلت بیگانه و با همت مردای عاشق، هنگ شده روز حفاظت از گران تا بی نهایت، هنگ شده روز حفاظت از گران تا بی نهایت.
کذابه که تثبیت شد وقتش رسیده بود قوای نظامی ایران عملیات بعدیشان را شروع کنند. اسم عملیات را فتح المبین گذاشته بودند و البته که باز مصطفی در این عملیات هم در نقش فرمانده یکی از محورها ظاهر شده بود که همه سرسختی مصطفی را در جنگ با چشم خودشان دید. بی‌جهت نبود که نیاکی فرمانده قرارگاه ارتش در شرشابه از بقیه میخواست بروند تا بماند و ببیند این جوان چه کار میکنند. فهمیده بود جوهر مصطفی چیز دیگر.
عملیات فتح المبین 250 تا تانک ما رو محاصره کرده بودن. تقریبا فرماندهی جنگ و مجموعه جنگ اختیار داده بودن به خود یگان تصمیم بگیره اگه لازم مثلا بیاید عقب و عقب نشینی بکنید. شهید رد دانیپور، شهید خرازی، 5-6 تا فرمانده گردان، 5-6 تا مسئولین لشکر. آقای شهید خرازی همه را صدا زد در یه نقطه‌ای که میتونستیم جمع شیم، دور هم نشستیم. شهید خرازی اشاره کرد که به هر حال همه میدیدیم دیگه، اصلا میدیدیم تانکاراتون طوری بود وضعیتمون که اصلا تانکارا میدیدیم که در سمت ما اومدن دو بچه‌ها باشون درگیرن. فداشتم میومدم که از دو جناح ما رو محاصره بکنم کامل، یعنی از جاده به سا دهلوران و از دشت عباس داشتن میومدن عراقی که ما رو محاصره کنن. اصلا در محاصره بودیم، داشتیم میجنگیدیم باشون که نذاریم ما رو محاصره بکنن، چون بچه‌هامو همه روی ارتفاعات عین خوش بودن. خب شاید خرازی اشاره کرد که همه‌مون میدونستیم وضعیت رو، بچه‌ها وضعیت رو میدونید، به ما اختیار دادن که خودمون تصمیم بگیریم. ولی شهید عدنان پور صحبت کرد چند دقیقه، اول یه تشریح کرد که اگر ما اینجا بیایم عقب چی میشه، چه اتفاقی میفته، رو کل عملیات چه تأثیری داره. دوم رفت یه بحث معنوی کرد از صحنه کربلا، صحنه‌ای که خب آقای امام حسین و چند نفر، حالا که ما این همه هستیم و این همه امکانات رو دارن برای چی؟ اصلا تموم شد، یعنی یک آبی ریخته شد روی دلهای همه، آرام گرفته همه. بلا استثنا همه جنبندی این شد که همون وقت با یه نوشته شهید خرازی اون رو به دست فرمانده سپاه رسوند، یالا با بیسیم بار همز گفت که ما تا آخرین نفر و آخرین نفس و تا آخرین فشنگی که شلیک بکنیم ایستاده ایم. و اتفاقا بعد از ظهر اون روز، یعنی مثلا این داستانی که میگم مال ساعت 2-3 بعد از ظهر، دم مغرب یک باران شدیدی اومد، شدید که یعنی اصلا همه چیز ریخت به هم. بچه‌ها ما تو خط اول به سمت تهلوران اسمش مقداریه شماره 7 یه خط پدافند داشتن کنار جاده اسفالت، زمینم گفتم روس بود. عراقی ها با نفرورد دیگه یواش داشت داشتن میومدن رو خاک ریز ما، اینقدر فشار داشتن میآوردن. این باران اومد، این نفر برا تو جل موندن، یعنی دیگه تقریبا هرچی گاز میدادن اینو میرفتن پایین. بچه ها پیجه رو برداشتن از خط رفتن اون طرف، شروع کردن تانک ها رو زدن، این نفر برا رو زدن، بیشتر اون دو نفر برا بود، نفر برا رو زدن. عراقی ها از 2-3 ساعت بعد از مغرب اصلا مشخص شد، چون اینا تیر اندازه میکردن، تیر رسا میزدن که هم دیگه رو پیدا میکردن، هم میخواستن روب برای ما ایجاد کنن. از دو طرف اینا تیر رسا میزدن اینطوری، چون ما از این بسازیر تیر اینا میرفتیم و ماشین میومدیم امکانات میبردیم، تیرهای رسا این تانکای اینا تو هوا هم دیگه رو قطع میکرد. ما یه دفعه احساس کردیم که این تیرهای رسا دیگه به هم نمیرسه، معلوم شد که اون تانک‌ها دارن یواش یواش عقب نشینی میکنن. حالا دیگه تقریبا عراقی‌ها صبح که روشن شد چنان عقب نشینی میکردن که با تانک بر اومده بودن تانکاشون رو میبردن. ما رو ارتفاع بودیم میدیدیم.
اگر که اون راست شما مثلا نتونست، اونایی که از جلوی شما رفتن میخوان برن تو اونجا.
نه
فعلا. اگه بخوای فرد اذیتت نکنن دوتا اونا رو باید بگیری. حالا آماده باشی. آخه نمیگیم که همه الان برید که. آماده باشید ان شاء الله موفق میشن. اگه وقت دست راست شما موفق نشدن شما باید این کارو بکنی برادر.
باشه حالا بریم بیاری خدا چه کار دستم برمیاد.
احمد جون هر چی نیروم بخوای هست. این مثلث رو باید تو بگیری چون مثلث خوبه.
خدا حفظت کنه.
امت از مزما در مکتب قرآن عشاق خمینی و هم رزم شهیدانیم، هم رزم نیم در سنگر دین هستیم، آماده آماده ما فدایت هستیم ای رهبر.
شهید ردانی پور در کمتر از 3 سال سطوح فرماندهی رزمی رو تا سطح قرارگاه طی کرد که این امر ناشی از همت، تلاش، پشتکار و اخلاص در عمل این شهید عزیز است. پرونده افتخار آفرین دنیوی یکی دیگر از سربازان سرشور سپاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف با شکوهی هرچه تمامتر مهر تأیید نهاده شد و جسم پاکش در 15 مرداد سال 1362 عملیات ولفجر 2 منطقه حاج عمران مظلومانه بر زمین ماند و روح با عظمتش به معراج پرکشید و پیکر پاکش هرگز باز نگشت.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء
حیات اندر رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت.
زمانی که وارد گلستان شهدای شهر اصفهان میشین، واقع در خیابان امام سجاد شهر اصفهان، بین مزار شهدای گلگون کفنمون که قدم بر میداریم، حس میکنیم که واقعا در امنیت و آرامش وافری هستیم که این شهدا برای ما به ارمغان آوردن. اگر این شهدا الان اینجا آرام گرفتند، خونشون تضمین کننده موفقیت ها و همچنین امنیت و آرامش کشور سربلندمون ایران هست. و جایی که من الان ایستادم مزار شهید والا مقام شهید ردانی پور هست که از شهدای روحانی کشور عزیزمون ایران و همچنین شهر اصفهان هستند. سردار شهید حجت الاسلام مصطفی ردانی پور که روی سنگ مزارشون هم نوشته ولادت ایشون سال 1337 هست و در منطقه حاجی عمران عملیات ولفجر 2 ایشون به درجه رفیع شهادت نائل شدند در تاریخ 15 مرداد 62. مزار بینشان ایشون اینجا قرار گرفته. یکی از رهگذران هم که اومده بودن به گلستان شهدا داشتن قبور شهدا رو تماشا می‌کردن که مزار این شهید والا مقام دقیقاً در کنار شهید خرازی و اون طرف‌تر هم شهید احمد کاظمی هست. حالا می‌خوام با این دوست عزیزم صحبت بکنم. لحظات من گفتم کنار من بیستن تا باشون یه گپ کوتاهی هم داشته باشیم. آقا سلام.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. خب آقا همیشه میاد گلستان شهدا؟
من اصولاً جایی جز این شهدا من آرومم نمی‌کنه.
واقعاً؟ یعنی همچین حس شما درک می‌کنی؟
ببینید دقیقاً نه من اینو بگم. تمامی افرادی که شما الان برید باشون مصاحبه کنید اینجا، کسایی که واقعا اهل دل باشن، همهشون همینا میگن. بله.
شهید مصطفی ردانی پور که الان سر مزار ایشون هستیم، چقدر ایشون رو میشناسید؟
این شهید شهیدی است که مفعود الجسد بود. خدا رحمتشون کند و جایگاهشون رفیع هست، رفیع تر بشه. منتها خب الان قبری هم که اینجا هست ما داریم، میام در اثر قبر و مزار مادرشون.
واقعا بله. مادرشون الان اینجا هستن؟
بله، مادرشون چند سال پیش که رفتن به رحمت خدا آوردندشون و توی قبری که به عنوان نمادین از این شهید بزرگوار اینجا درست کرده بودن که این جایگاه قرارشون دادن، ولی خب خودشون متاسفانه مفعود الجسد شدن. ولی جسد و جسم و اینا برای شهید اصلا معنا نمیده. اون چیزی که معنا میده روح بزرگ این شهداست. ما الان کاری به جسم اینا نداریم. آدم وقتی میاد از دور از روبرو این شهدا تو اصفهان رد میشه، کلا یه حس خاصی. یعنی من خودم بارها شده است واقعا به قصد و نیت اومدم تو شهدا هم نبوده، از این اطراف اصفهان مثل میدون فیض، مثل خیابون فیض یا حتی تا همین خیابون بزرگ مهر، اسم خیابون سجاد اومده است و یاد گلستان شهدا تو اصفهان افتادم، خواه نخواه کشیده شدم به این سمت. نگاه کنید شما الان چقدر جوونه. الان شما اون طرفو نگاه کنید، دقیقاً قبر شهدای گمنامه. خب یه دقتی بکنید ببینید کسی آیا میشناسد این شهدا را؟ نه، نه اینا معلومه چی هستن، مالی کجا هستن، چند سالشون هست، شهدایی هم که گمنامن. ولی خب ببینید شما الان 7-8 جوون الان سر اون قبر اون شهید گمنام نشستن، توسل میکنن، دعا میخونن، از نظر روحی خودشون ارتقا میدن و یه آرامش خاصی میگیرن. ببینید شنیدن کی بود ماننده دیدن. شما زمانی که اینجا بیاین اون حس رو تا نگیرین متوجه نمیشید که ما دارین چی میگیم اینجا.
درود بر شما. و سعی میکنید که حالا توی زندگیتون زمانی که به مشکل بر میخورید، اخلاق و عادت بعضیا هست که سری متوسل میشن به شهدای عزیزمون، برای شما اون قضیه اتفاق افتاده؟
100%، 100%. شما نگاه کنید چند نفر الان ایستادن بالا سر اون قبر اون شهید. فکر میکنید این شهید چند سالشه؟ 15 سالشه آقا، 15 سالشه. این شهید 15 ساله چه حاجت هایی که نداده. درست. شما اگه برید اونجا اصلا داستانش از همینه که الان بالا سرش هستن بپرسید، حکایتی داره دستن.
درجه رفیع شهدا هست دیگه. بله. که به درگاه الهی خیلی نزدیک هستن.
بله دقیقاً. این خلوصا اون ایمان واقعی معنای عملشون رو نشون میده که الان کارایشا برای من امثال شما داره که پا میذاریم اینجا، جذب اینجا میشیم و از اینجا حاجت میگیریم.
درود بر شما. انشاءالله که بتونیم همیشه در زندگی هامون در مسیر شهدا و برای شهدای عزیزمون انشاءالله قدم برداریم، جا پای این عزیزان بگذاریم که بتونیم باعث سربلندی و آزادی و تضمین امنیت کشورمون بشیم. خیلی متشکرم. انشاءالله که همیشه در کارتون موفق باشید و سربلند. ممنون که لحظات همراه ما بودید.
قربون شما. ما هم خوشحال شدیم از مصاحبه و گفتگو با شما.
خدا نگهدارت.
زنده باشید. یا
بخشی از وصیت‌نامه شهید مصطفی ردانی پور. سپاس خداوندی را که انور جلال او از افق عقول بندگانش تابان است و خواستش از زبان گویای کتاب و سنت نمایان. شما ای پاسدار عزیز و جوان برومند که هدفتان مقدس است و راهتان روشن و حرکتتان حماس آفرین، چون هجرتتان آغاز بر هجرتها بود و خون سرختان پیام‌آور هدفتان و سرهای بریده و بدنهای قطع قطعه شما نشانگر مظلومیتتان است. دست از دامان امام زمان و نوکرانش نکشید که اسلام اصیل را باید از امثال قفاری ها، سعیدی ها، مطهری ها، بهشتی ها، صدوقی ها، مدنی ها، دست غیبی ها و امثال هم گرفت. مادرم، آن زمان که اسلام و انقلاب به خون احتیاج داشت، تو ثمره سالها عمرت را که فرزندی مسلمان بود هدیه کردی. چه خوب امانت داری کردی و چه به موقع امانت را دادی. پس شاد باش و فرزندان دیگرت را هم بده و خود مانند زینب معلم دیگران باش. هر وقت خبر کشته شدن من به شما رسید، بگو انا لله و انا الیه راجعون و این را یک امتحان قلمداد کن. پروردگارا، هر چند به نفس مطمئن نرسیدیم و در جهاد اکبر پیروز نگشتیم، اما به جهاد اصغر پرداختیم. پس ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا
دوستان عزیز، برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های حکایت جاودانگی که مربوط به شهید حجت الاسلام و المسلمین ردانی پور بود به پایان رسید. امیدوارم حاصل تلاش همکارانم مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. تا فرصت و حضور دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
من في الكون لهم مجد وبهاء، يا أحياء عند إلهنا قرأوا القرآن، قرأوا القرآن وبه عملوا، قاموا لله حتى قتلوا، والإيمان أهداهم للعليا، قاموا لله قرأوا القرآن وبه عملوا.
قرآن قرآن راديو قرآن صداي قرآن
راديو قرآن.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء موئلي، إليك لدى الإحسان.
نام ناب از خورشید انقلاب.
به حمد الله این دایره مبارک انس با قرآن و تلاوت قرآن روز به روز در کشور ما توسعه بیشتری پیدا میکنه و این از برکت انقلاب و نظام اسلامی است. زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. همین زیبایی لفظی موجب شد که اون کسانی که دلهاشون رو قفل زده بودند، بر روی قرآن بسته بودند و حاضر نبودند مفاهیم قرآن رو در هنگام نزول بفهمند و ببینند و استفاده کنند و قبول کنند، همونها هم در مقابل زیبایی معجزاسای این الفاظ درموندن. این دیگه کاریش نمیتونه سر بکنن. الفاظ قرآن، آهنگ قرآن، شیوه و سبک قرآن خودش یک معجزه است. قرآن شعر نیست، نثر هم نیست، چیزی است که نه شعر است نه نثر است، اما هم زیبایی بهترین شعر را و هم زیبایی بهترین نثر را داره. وزن هم گاهی در بعضی از آیات قرآن هست، اما زیبایی لفظی قرآن با وزن نیست. اونجایی که وزنی هم وجود نداره، اما زیبایی لفظ قرآن انسان رو مجذوب میکنه. تعبیر مسحور درست نیست، اما باید بگیم دل انسان رو میرباید. اینجوریست.